أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. برای تشخیص اینکه این سوره مکی است یا مدنی یه اماراتی ذکر میشه. ممکن است این امارات قطعی نباشه ولی بالاخره اطمینان آور است. اگر سوره در اون مسئله تفسیر جریان نماز، زکات، صوم، حج، جهاد اینها مطرح شد معلوم میشه مدنی است، برای اینکه بحثا در مدینه آمده نه در مکه. اگر جریان جهاد و کیفیت غزوه و سریه و امثال ذالک و گرفتن غنایم جنگی و تقسیم غنایم بین مجاهدان و دادن خمس و امثال ذالک مطرح است، معلوم میشه در مدینه آمده. اگر سوره مبسوطاً جریان نفاق و کارشکنی منافقان و امثال ذالک را ذکر کرده، معلوم شد در مدینه آمده، زیرا این مسائل همه در مدینه اتفاق افتاد. اگر هیچ کدام از این مسائل مدنی در یه سوره مطرح نشد، فقط خطوط کلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و امثال ذالک و خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرح شد، روشن می شود که در مکه آمده. گذشته از این که اقوال مفسران هم تأیید می کند و روایات هم حالا یا با معارض یا بی معارض تأیید می کند. در این بخش از قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیات فراوانی را ذکر می کند و نتیجه گیریش معاد است نه توحید. گرچه همه این آیات می تواند سند توحیدی هم باشد، ولی بخش پایانی این بقیه از آیات مسئله معاد است. پشت سر هم تمام من آیاتی به من آیاتی به من آیاتی آیه یعنی چه و چه گروه از این آیه استفاده برهانی میکنند؟ کسانی که از این آیات استفاده برهانی میکنند متفکرانن، عالمانن، کسانی که گوش به حرف معصوم میدهد این ها هستن و عاقلا. این که فرمود لقوم یتفکرون للعالمین لقوم یسمعون لقوم یعقلون، معلوم میشود که این گروه هن که از آیات الهی بهره علمی برن، و یعنی غافل از هیچ کدام از این آیه بهره علمی نمیبرد. این متفکر است، این دانشمند است، این کسی که گوش به حرف معصوم میدهد اینها و عاقلان. مطلب دیگه این که در خیلی از بخشهای قرآن کریم از آیه بودن سخن به میان آمده. قبلا هم به مناسبتهای چند جا معنای آیه ذکر شد. آیه یعنی علامت یا یعنی نشانه. این نشانه ها چند قسم است به حسب تقسیم اولی، یا تکوینی یا قراردادی. آیت و علامت قرار دادی اینه که پرچم هر مملکتی علامت استقلال اون مملکت است، یا فلزای مخصوصی که رو دوش یک نظامی هست این نشانه درجه اوست. اینها علامت‌ها، آیت‌ها و نشانه‌های اعتباری و قراردادی است که در هر سرزمینی مناسب با قرارداد نخبگان اون سرزمین تنظیم می‌شود. که اینها آیت‌های اعتباری هست. اگر یه پرچم مشکی بود و در جایی نصب بود این علامت سوگ است، و اگر پرچمی سبز بود یا سرنگ بود علامت است که مثلا اینجا جای نشاط است. اما این علامت های اعتباری در شرایط خاص علامت هست. این فلز مادامی که تو مغازه هست علامت نیست، و این پارچه مادامی که در مغازه پارچه فروش است نه علامت ماتم است نه علامت نشاط. ولی وقتی این پارچه مشکی یا پارچه سبز یا پارچه سرنگ در جای نصب شد، این علامت سوگ یا علامت نشاط است. این تو حوزه قرارداد. در حوزه تکوین که قرارداد کسی نیست، همه جا در هر زمان و زمین این علامت هست، اینها هم چند قسمند. بعضی از اینها علامت مقطعی هست. مثلا چمن مادامی که سبز است علامت آب است. دود مادامی که ارتفاع دارد و تبدیل به هوا نشده علامت آتش است. اگر این چمن خشکید و پوسید و از بین رفت و اثری از چمن اینجا نیست، دیگه علامت آب نیست. این نشون نمیدهد که اینجا آبی هست. یا اگر دود بالا رفت و تبدیل شد به متفرق شد یا تبدیل شد به صورت هوا، دیگه نشانه آتش نیست. پس اینا قراردادی نیست، تکوینی هست ولی مقطعی است. جهان که آیت توحید حق است و نظم جهان که آیت حقانیت معاد است، نه از سنخ قرارداد و اعتبارات است نظیر علامت بودن پرچم یا علامت بودن فلز بمانند آن که قراردادی باشد، و نه نظیر چمن که علامت آب هست یا دود که علامت آتش هست که مقطعی باشد، که اگر این چمن پوسید و تبدیل به خاک شد دیگه علامت آب نیست، و اگر اون دود تبدیل به هوا شد دیگه علامت آتش نیست. اینجور نیست، بلکه موجودات آسمان و زمین در هر شرایطی نشانه ذات اقدس اله است. اون وقتی که خاکن علامت توحیدن، اون وقتی که به صورت انسان در آمدن علامت توحیدن، دوباره که برگشتن به صورت خاک شدن علامت توحیدن، زیرا یه موجود نیازمند، یه موجود ممکن محتاج به خالقی است که واجب الوجود باشد و او را آفریده باشد. منتها اگر خواستیم به اوصاف اون واجب که حکمت و علم است پی ببریم، در صورتی که این شی دارای ظرائف فنی باشه و این ظرائف فنیش رو حفظ بکنه، نشان آن است که آفریدگارش حکیم است و مدبر و معین. در این بخش ها می فرماد به این که ما شما را از خاک آفریدیم. حالا یا اصل شما از خاک است و نسل شما از آب، که در آیاتی آمده که من ما البهیم، که اصل انسان یعنی آدم سلام الله علیه اون انسان اولی از خاک است، یا نه شما را ما از چیزی آفریدیم که ریشه اصلیش خاک است. اون انسان اولی و اصلی از خاک است، یا نه شما هم که نسل او هستید از نطفه اید اصل شما از خاک است. بالاخره یا انسان اصلی از خاک است یا اصل همه انسان ها از خاک است. این صحیح است که بفرماید خلقکم من تراب. عمده این سم ازاست. این ازا معناش این نیست نابهنگام، معناش این نیست که این خاک انسان می شود، یعنی تفره است، تکامل در کار نیست، فاصله بین ترابی و انسانی مطرح نیست. خاک بدون اینکه فاصله کمالی بین تراب و انسان شدن را طی کند می شود انسان. این ازای معنای نابهنگام و امثال ذالک نیست، ولی سرعت است. یعنی این چنین نیست که ذات اقدس اله نظیر سرامیک سازا یه مجسمه ساخته باشه بعد او رو انسان کرده باشه، این طور نیست. همه این مراحل تکاملی را انجام داد، منتها به سرعت. لازم نبود که مدت ها طول بکشه تا انسان به این صورت در بیاد. اگه انسان های عادی، بله به همین صورت است که حالا یا 9 ماه یا کمتر یا بیشتر این مراحل را طی میکند. رد این است که ثم اذا، معناش این نیست که فجأتاً نابهنگام بدون پیمودن این فاصله با تفره شما بشید بشر، بلکه به سرعت این مراحل پیش می آید و شما بشر خواهید بود. این درباره اصل شما. خب این را اگه فکر بکنید که چگونه خدا با چه قدرت و حکمتی خاک را به صورت انسان در آورد، این جای سوال برای شماست که خدا چرا این کار عجیب را کرده. این درباره اصل پیدایش انسان. درباره نسل او هم کارهای محیر العقول کرده، چون انسان مثل فرشته نیست که مرگ نداشته باشه، مرگ دارد. این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید، انک میتون و انهم میتون، کل نفس ذائقه الموت. این انسان برای اینکه بمونه نسل میخواد، نسلش هم با نکاح هست. نکاح هم باید با هم نوع و هم جنس او باشد، لذا از همین نوع مرد یک سنخی رو آفرید به نام زن، دستگاه مادری را در درون او تعبیه کرد، دستگاه پدر شدن مرد را نحو محیر العقول آماده کرد، دستگاه آفرینش مرد پدر شدن است، دستگاه آفرینش زن مادر شدن است. گرایش های طبیعی هم بین اینها برقرار کرد، گرایش های اخلاقی هم برقرار کرد، جعل بینکم مودتا و رحمه، تا نسل پیدا بشه. خب یه انسان متفکر سوال میکند این همه ظرائف حکیمانه برای چی؟ خب این انسان باید کار بکند و از فضل الهی و رزق الهی بهره ببرد. قهران خسته می شود، برای او خواب را معین کرده که خستگی او را رفع کند، بیداری معین کرده که به سراغ کار برود، زمان خواب را هم تاریک کرده که همگان آرام باشند، زمان کار را روشن کرده که همگان فعال باشند. انسان فکر میکند که این نظم دقیق حکیمانه برای چیه؟ در بخش دیگه فرمود به این که شما بالاخره باید از کشاورزی و دامداری استفاده کنید. بعضی از جاها آب داره، بعضی از جاها آب نداره. ما نیازهای شما را از آسمان تعیین می‌کنیم. این برقی که می‌جهد، این رعدی که دارد، اگر در حال سفر باشید بیمناک میشید، اگر در حال حضر باشید خوشحال میشید. برخی ها خوف سائقه دارند، برخی ها امید مطر دارند. ما بالاخره همه این کارها را برای شما انجام میدیم تا کشاورزی شما، دامداری شما هم تأمین بشود. خب انسان حساب میکند این همه دقایق ظریف برای چی؟ که بخش از اینها را ممکنه که مهندسان محترم ما تو بخش کشاورزی و دامداری بعد از سالیان دراز زحمت درک بکنند. خب این که فرمود آیات برای عالمین است، برای سامعین است، برای عاقلان است، اینا علامت چی هست؟ اینها فرمود علامت آنن که شما بی هدف نیستی. نه این نظام بی هدف است، نه شما. شما را در ناز پروراندیم که به مقصد برسید. عالم را با نظم خلق کردیم که در رسوندن شما به مقصد کمک بکنه. روزی هم که مقصد فرا میرسد ما شما را دعوت میکنیم همه تون دوباره برمیگردید، این دعوت الهی را پاسخ میدید. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض شما هم خارج میشوید. نه، اما همه میتوانند این معنا را داشته باشند. اگر گروهی عاقل نبودند، گروهی عالم نبودند، لاغر گوش شنوا داشته باشند. فرمود خب همگان که اهل تحقیق نیستن. بالاخره انسان دو قسم دیگه، یک قسم از استعداد برتری برخوردارن، اهل درس و بحث و حوزه و دانشگاه و دقت و استدلال و نظریه پردازی هم، این میشه لقوم یعقلون. گروهی این تحقیق را یا قدرتش ندارن یا فرصتش ندارن، ولی اینقدر هست که باید بفهمن گوش به حرف صاحب نظران بدن. این نظم که این بدن را به وسیله خواب با استراحت تأمین میکند و این خستگی را کاملا برطرف میکند. فرمود شب آیت الله است، روز آیت الله است، منتها شب یه آیت تاریک است، روز آیت روشن که تو سوره مبارک اسراء گذشت. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، هر دو آیت خدایند. اون نظم دقیق ریاضی که زمین کروی باشد، این رویش سایه باشد، اون رویش روشن باشد و بگردد، این لیل و نهار بگردد، همین. خب پس افراد اگر صاحب نظر بودن میشه للعالمین لقوم یعقلون و مانندون، اگر صاحب بصر و صاحب نظر نبودن لاغل باید گوش شنوا داشته باشن. فرمود لقوم یسمعون. دو تا راه که بیشتر نیست به نهر مانعت الخلوب که جمع را شاید. انسان یا باید گوش به حرف صاحب نظر بده یا خودش نظریه پرداز باشه. فرمود در قیامت یه عده میگن ای کاش ما یکی از این دو گروه بودیم، لو کننا نسمع او نعقل، یا خودمون نظریه پرداز بودیم یا گوش به حرف دانشمندان دینی و انبیا و اولیا میدادیم. اگر نه انسان اهل گوش باشه نه اهل هوش باشه، خب خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، دامنگیرش میشه دیگه. اینجا فهمود یه عده یعقلون هم یه عده یسمعون. بالاخره آدم میفهمد که نمیفهمد و میفهمد این نظم یه حساب و کتابی دارد. خب این برای چی خلق شده؟ انسان هم بیاید و برود و بخورد و لیل و نهار بشود که هیچ، این میشه عبث. پس انسان برای چی خلق شده؟ این سوال را از دو راه جواب میگیرد، یا با مراجعه به براهین عقلی جواب میگیرد، یا با مراجعه به روایات و براهین قرآنی جواب میگیرد که اینها مانعت الخلوب و جمع را شاید. عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل سمع است. لو کننا نسمع او نعقل. اینجا هم لقوم یسمعون را در قبال لقوم یعقلون قرار داده. تو سوره مبارک عنکبود اینها هم گذشت که علم هدف نیست، علم نردبان خوبی است که ما به عقل برسیم. فرمود این امثال را که ما میزنیم تلک الامثال نظره به حال ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون، که بحث مبسوط این آیه در سوره عنکبود گذشت. فرمود دانشمندان نردبان به دستن، هنوز به مقصد نرسیدن. عالم حوزوی و دانشگاهی مادامی که عالم و دانشمند است و درس خونده است به مقصد نرسیده، این نردبانی در دست اوست. اگر این نردبان را گرفت و بالا رفت و عاقل، یعنی عاقل شد، این به مقصد رسیده است. فرمود ما عالم نمیخواهیم، ما عاقل میخواهیم. و ما یعقلها الا العالمون. این چنین نیست که علم هدف باشد. تو همون آیه سوره مبارکه توبه که فرمود به حوزه های علمی برید لیتفقهو، بعد فرمود چه کار بکنید. ها حالا فقیه شدید، در دین تفقه پیدا کردید، حکیم شدید، مسئله دان شدید، چیکار باید بکنید؟ کتاب بنویسید، درس بگید، سخنرانی بکنید، سخنخوانی بکنید با نوشتن مقاله؟ اینا را ما نمیخواهیم. ما میخواهیم اینقدر عرضه پیدا کنید که مردم را انذار کنید. وقتی گفتید جهنم هست، مردم باور بکنه. این از هر مؤمنی ساخته نیست که مردم حرفش باور بکنه. باور کردن کسی رو لازم داره که عمری در محل خودش تجربه نشون داده باشه، سابقه خوب داشته باشه، علم و عمل داشته باشه تا وقتی گفت جهنم مردم باور کنن. نفرمود شما برید درس بخونید و کتاب بنویسید و استاد بشید. لیتفقه و فدین بد و لیو در رسو یا لیو سندفو یا لیو عدلفو، اینا نیست. لینذر و قومه ها، این مطمئن باشید. این هنر و عرضه مسیب هر کس نیست که مستمعان پای منبر یه واعظ جهنم رو باور کنن. تا باور نکردن و از همین است که میبینی. اگر باور کردن، دنیا یک بهشت نقد است. مردم تا از قیامت حراس نداشته باشن، تا ندانن عمل زنده است و عامل را رها نمی کند، به هوش نمی آید. خب پس انسان یا خودش بد عاقل باشه که ما عبد به رحمان و اکتسه به جنان، یا گوش به حرف عاقل بده. در قیامت هم اونا گیرشون اینه، میگن ای کاش ما یا میفهمیدیم یا گوش به حرف مخبران میدادیم. لو کنا نسمع و نعقل. خب پس این نظم حکیمانه برای آن است که انسان به جای برسد دیگر، نه اینکه خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، دوباره خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، همینطوری دور باطل داشته باشه، بلکه از دارالفرار به دارالقرار باید برسه، از دارالممر به دارالمقر برسه. وقتی به مقصد رسید، اونجا هدف دیگه به دارالقرار میرسه. این بخش وصیت آیات ضمن اینکه مسئله توحید را کاملا تأمین میکند، در اون بخش پایانی این قسمت فرود زمن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، خارج میشید. اونجا دیگه به دار قرار میرسید. اونجا انسان ثابت میشود، نه ساکن. اونجا جای خستگی نیست. لذا اگر انسان ساکن بود، خب یه مدتی که تو بهشت بود خسته میشد. اما در اونجا لا لغو فیها ولا تعصیب، لا یمسهم فیها نصبان، چه در باره ذات اقدس الا که کار کرده نظام را آفریده، چه در باره بهشتی ها. اونا همیشه در حال نشاطن و هیچ خسته هم نمیشوند و هرگز احتیاجی ندارن. تو برزخ نومی هست، اما در بهشت اکبر در جنت کبرا اونجا دیگه سخن از خواب و خستگی و امثال ذالک نیست. انسان به عالم ثبات میرسد، حق برای او روشن میشود، هرگز احساس خستگی ندارد. پس این سلسله بحث ها آیاتن علائمن که انسان مسافر است و مقصد میرسد. در جریان نسل پروری تعبیر ناروایی در تفسیر فخر رازی هست. این خیال کرده که زن برای مرد است. اون تعبیرات اولیه که شما تو تفسیر فخر رازی ملاحظه میکنید، در حقیقت حق زن را نشناختن و ادا نکردن. اون تعبیر خود قرآن کریم این است که در آیه 21 این سوره، فبود من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همونطوری که در جریان هست آدم و حوا در آغاز سوره مبارکه نساء روشن کرد که حقیقت زن و حقیقت مرد یک چیز است. یعنی حضرت آدم را که آفرید، از همین حقیقت زوجش رو خلق کرد. آیه اول سوره مبارکه نساء این بود: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی از حقیقت واحده، و خلق منها زوجها، در محل بحثم عبارت این است، یعنی آیه 21 همین سوره مبارک روم این است: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که مشابه همین تعبیر در پایان سوره مبارک توبه درباره وجود مبارک پیغمبر آمده، آیه 128 سوره مبارک توبه اینه: لقد جاءکم رسول من انفسکم. این پیغمبر از جنس خود شماست. خب اگر بفرماید زن من انفسکم هست، یعنی از همین حقیقت شما. وقتی بفرماید پیامبر من انفسکم هست، یعنی از همین حقیقت شماست. نه، یه حقیقت شما. انسان یه حقیقتی دارد، از همین حقیقت زن و مرد یکسان آفریده شدن. مثل این که وجود مبارک پیغمبر از حقیقت همین انسانیت است دیگه. منتها حالا انسان درجاتی دارد، وجود مبارک حضرت در اون قله قرار دارد، ولی حقیقتشون یکیه. یعنی هر دو انسانن، منتها یکی انسان عالمی که اعلم، یکی علام، یکی بحر العلوم، همین انسانن. مثل این که آب، همشون آبن. یکی اقیانوس هست، یکی بحر هست، یکی نهر. اینطور نیست که اگر نهر شد آب نباشه، که بالاخره آب دیگه. بحرم آب است، نهرم آب است، منتها یکی بیشتر هزارها برابر هست، یکی کمتر. راست اینه که این من انفسکم یعنی من حقیقتکم. نه، من انفسکم یعنی من حقیقتکم، چون انسان که رسول نیست، رسالت اونها من انفسکم نیست، حقیقت او من انفسکم است. اگر خدا بفرماید که در بین فرشته ها که همشون رسولند، جاعل الملائکه رسولند، که هم ملائکه جمع است، هم با الف لام است، هم از اونها به عنوان رسول یاد کرده است، اگر یک فرشته ای از ملائکه بیاید که همه اینها رسولند، جاعل الملائکه رسولند، این معلوم میشه گذشته از اینکه خلقت همه یک نازگیست، رسالت اینها مشترک. اما درباره انسان که فرمود رسول من انفسکم، افراد دیگه که رسالت ندارند، یعنی وجود مبارک حضرت از حقیقت شماست. همونطوری که اقیانوس آب است، نهرم آب است، منتها فاصله خیلی است، اینم همینطوره. نه، اون دریان طبقه اجتماعی رو تو سوره مبارکه حجرات ذکر کردن که من ذکر موسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این قبیله ها تفاوت شناسنامه‌ای دارن، وگرنه حقیقت اینها یکیست. خب این یک سنخ است. فرق نمی کند چه رسول سلیمان باشد که سلطان است، چه رسول ایوب باشد که در بستر بیماری هست، فرق نمی کند. حالا طبقاتشون هرچی بخواد باشد، اون رسالتشون الهیست، به خلقتشون هم همتای با دیگران است. مطلب دیگه این که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، حقیقت زن و مرد یکیست. تهیه مسکن به عهده مرد است، ولی تهیه سکینت به عهده زن است. انسان یه مسکنی میخواهد که آشیانه اوست، که هر کسی یه مسکنی میخواهد، این رو باید مرد تهیه کنه. یه آرامشی میخواهد که این آرامش مقدور مرد نیست، گرچه تا اونجا که ممکن است مأمور هست، ولی اون هنر را که داخله منزل را گرم نگه دارد، مدیریت کند، فرزند پروری کند، این هنر از مرد ساخته نیست، این هنر زنه. مسکن را مرد می تواند تهیه کند، ولی سکینت مقدور مرد نیست، سکینت مقدور زن است، چون عنصر اصلی سکینت عاطفه و محبت و مهر است. اگر مادر شدن باشه، مدیریت باشه، صبر و استقامت باشه، این زن در اینجا فضیلت ممتاز دارن. همون لتسکنوا الیها، پس ما یه مسکن داریم که به عهده مرد است که هزینه را او باید تهیه کنه. یک سکینت داریم که یک فضیلت اخلاقی است، او را زن باید تهیه کند. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انسان اگر خود فکر بکند چگونه دستگاه مادر شدن را خدا به زن داد، دستگاه پدر شدن را به مرد داد، این خلقت را بررسی کند، حتما می فهمد که این عبس نیست، این یه هدف والا را در نظر دارد. این چنین است که ای زاد و ولد بشه ببینن خواب بشن، این میشه عبس، پس یه هدفی در کار است. بعد فرمود و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم. این السنتکم بحث در آیات تکوینی است، نه قرار دادی. این لغات متعددی که تازی و فارسی و عبری و عربی اینا فرق میکنند، اینها قرارداد است، اینها هم خوب هست، اینها هم ریشش رو خدای سبحان به اینها عطا کرده که لغت بحث کنند. ولی چون بحث در نظام تکوین است و در برابر الوان قرار گرفته، همون اختلاف لهجه باشد اولاست. و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اگر عالم شدن این رو نردبان قرار میدن تا عاقل بشن که ما یعقلها الا العالمون. بعد تمود من آیاتهی منامکم باللیل و نهار و ابتغاؤکم من فضله. این کارا رو تقسیم کرده، شما تو باب مکاسب ملاحظه فرمودید این بخش از روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب مکاسب، تو بخش مکاسب محرمه هم نقل کرده، تو کتاب المعیشه هم تو جوامع روایی ما آمده است که اگر کسی بتونه روز کار بکنه ولی عالما آمدن روز را به بطالت میگذرونه، شب کار است، تو نصوص ما دارد که این چون حق چشم را ادا نکرده کسبش محرم است. حالا این هم را کراهت کردن. یه وقتی شیفتی کار کردن است، نظمی در کار است، این کار و این راه باید مرتب شبان روز انجام بگیره، تقسیم کار است، اون حکم خاص خودش دارد. ولی یه وقتی کسی نه، عالما آمدن روز به اطالت میگذرونه، شب میره کار میکنه، حق چشم را ادا نکرده، این چشم حقی داره، حق چشم رو باید ادا کنید، این رو خسته نکنید. و اگر کسی حق چشم را ادا نکرده، شب کار کرده، این کارش محرم است. حالا یا واقعا حرام است کما فی بعض الموارد، یا نه حمل شده بر کراهت شدید. فرمود این نظم همینه، شما بخواد بدون اسراف کنید، خب روز کاراتون رو انجام بدید، شب مغازتون رو ببندید، محافل علمی تشکیل بدید. آدم یک هفته بگذرد به چهار تا مجلس علمی نداشته باشد، خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، وظیفه ما چیه. خب این بارها برز میرسید، این بتالت که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد دیگه، همینه دیگه که آدم مرتب کار بکنه برای اجرفین و روز رو با این که خدا برای تحصیل خلق کرده، تحصیل یا ارتقای فضل یا تحصیل رزق یا فلان، شب را برای آرامش و صرفت کرده، این هیچ جلسات علمی نداشته باشه، تفسیری داشته باشه، روایی داشته باشه، هفته یک شب جلسه نهج البلاغه داشته باشه، هفته یک شب جلسه صحیفه سجادی داشته باشه، اینا نیست. این همه نیروها بیجا صرف میشه شب برای اینکه یه عده بیان بخرند و برن بانک روز مقدورشونه. پس ما شب را برای آرامش و آسایش شما خلق کردیم، روز را برای کارتون خلق کردیم، و این اگر باشد بسیاری از این انرژی ها ذخیره میشه ماننده. این چهار تا کار، یعنی شب و استراحت، روز و تحصیل رزق و ارتقای فضل، حالا یا فضل علمی یا فضل رزقی، این چهار تا به صورت لفظ و نشر مرتب قرآن کریم در بعض از موارد ذکر کرده، در بعض از موارد هم به نحو لفظ و نشر مرتب نیست. خب خب اونا که خوشا به سعادتشون، اونا کسانی هن که برابر این یا نصف میشه بخواب یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف، بقیه رو به عبادت بپرداز، حد اکثر بهره رو داره میبره، اون وظیفه خودش رو انجام میده. البته افراد تفریز هم نماز بکنن. ذات اقدس اله هم بر رسولش دستور داده که همه شب را نخواب، یا نصفش بخواب یا کمتر از نصف یا گاهی بیشتر از نصف، اوزد علیه و رتل القرآن ترتیب. خب اینم برای همه افراد و همه سنین نیست. در سوره مبارکه 90 فرمود به این که آیه 8 به بعد، بعضی که فرمود بخلقناکم ازواجا، فرمود بجعلنا نومکم سباتا. پس اول سخن از خواب است، بعد از اینکه خواب را ذکر کرد، فرمود و جعلنا اللیل لباسا، کی بخوابی؟ شب را که جامعه سیاه در بر کرده است، تاریک شده است، همه آرام گرفتن، بخواب. پس خواب است و شب. بعد فرمود و جعلنا النهار سومی، معاشا چهارمی، روز برای تحصیل معاش. پس خواب است و شب، کسب است و روز، این چهار تا هماهنگ همان لفونش مرتب است. در سوره مبارکه اعراف آیه 97 این است: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. بیتوته مال شب دیگه، در کنار بیتوته نوم را مطرح فرمود، شب است و خواب. آیه 98: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. سرگرمی یا بازی کردن یا سرگرم تجارت شدن کار است و سخن از روز است. روز است و کار، شب است و خواب. این چهار تا لحظه مرتب در آیه 97 و 98 سوره مبارکه اعراف بیان شده. مشابه این نفونش مرتب در سوره مبارکه فرقان هم آمده. در سوره مبارکه فرقان آیه 47 این است: و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، خواب است و شب. بعد تموز به جعل النهار نشورا، روز است و منتشر شدن و حرکت کردن و کار کردن. در مقام ما یه توجیه جناب زمخشری دارد که خواب و شب چون یه حکم دارد، قرآن کریم این چهار تا را به صورت لفظ نشر مرتب ذکر نفرمود. در آیه 23 سوره مبارکه روم که محل بحث است، همود و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار. درست است که گاهی انسان روز میخوابه گاهی شب، خواب آیت الهی چه روز باشه چه شب، اما روز را برای ابتغاء فضل قرار داد، لکن روز را قبل از ابتغاء فضل و در کنار لیل ذکر. فرمود من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، نفرمود و من آیاتهی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضله فی النهار. اینجا لفظ نشر مرتب رعایت نشده. قسمت مهم این است که مسئله خواب از بیداری مشکل تر است، منتها چون خواب است کسی به سراغ او نرفته که انسان میخوابه یعنی چی. انسان میخوابه این روح چقدر بدن رو رها میکنه، چند اندازه از دور داره او رو تدبیر میکنه، تعلق خودش رو از بدن تا چند اندازه قصد میکنه. از قرآن برمی آید که خواب یه مرگ محدودی است، انسان همونطوری که میمیره متوفا میشه و وفات میکنه، نفوت. وقتی میخوابه متوفا میشه، وفات میکنه و نفوت. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. الله یتوفی الانفس حین موتها. ما هر شب که میخوابیم متوفا میشویم، وفات میکنیم. خدا متوفی است. هر شب این روح را به پیشگاه ذات اقدس اله تقدیم میکنیم. بسیاری از بزرگان هنگام خواب میگن ما خجلیم که این روح آلوده را چگونه تقدیم بکنیم. اون دعای مخصوص خواب را میخوانند، رو به قبله میخوابند و مانند. خب پس ما هر شب میمیریم. وقتی هم که مردیم بیم این حالتی بود که ما هر شب داشتیم، که منتها هر شب رقیقش بود، حالا شدیدش هست. مثل این کسی که تو نهرها شنا میکند بعد کم کم وارد بحر میشود. بالاخره آب همون آبه، منتها یکی بیشتر یکی کمتر. بخش وسیعی از تعلق نفس و بدن در خواب قطع میشود. در بخش حیات گیاهی و اینها میمونه که این غذاها رو انسان هضم بکند و روح اشراف دارد. کنار آدم است، بالا سر آدم است. وقتی انسان خوابیده را صدا میزند، اول او میشنود بعد بیدار میشود، نه اینکه اول بیدار بشود بعد بشنود. اون روحی که قیم او، سرپرست اوست، نگهبان اوست، نگهدار اوست، اشراف دارد، علاقه را کاملا قطع نکرده، بالا سر اوست. او میشنود و این بدن رو بیدار بکند. این بدن رو اون روح داره حرکت میداد. این ورزشکاری که شما میبینید این 60 کیلو رو 2 متر یا 3 متر پرت میکند، یک کسی هست که این بدن 60 کیلو رو چند متر پرت میکنه. این روح قوی است. این روح این بدن رو داره اداره میکند. فرمود وقتی میخوابید این روح از این بدن فاصله میگیره، پیش ما میاد. ما اگر مصلحت باشه دوباره برمیگردونیم، نباشه همون جایی رو نگه میداریم، که بعضی ها در حال نوم رحلت میکنن. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، همه را پیش خود میبرد. اگر عمرش تمام شد همون جا نگه میدارد، این شخص تو همون خواب رحلت میکنه. و اگر عمرش مونده است که همون روح را بر میگرداند و این شخص زنده میشود. نه، بعضی ها خواب میبینن خیال بکنن بیدارن دیگه. خیلی ها خواب میبینن نمیدونن خواب است. برخی ها تو عالم خواب میفهمن که در خواب میبینن. بله دیگه، اون میبینه. بله، اما اگر حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینه، اما اگر زیر مجموعی حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو ببینه که اذا جاء احدکم متوفته رسولنا، اونها رو میبینه منتها علم به علم نداره. نزدیکتر از ما کیه؟ ما دائما با خودمون هستیم، اما نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی ها از خودشون غافلن، علم به علم ندارن، نه که علم نباشه. والحمد لله رب العالمین.